سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد صدران میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آن کشور احضار شد و این نشست در عقب درهای بسته صورت گرفته است. ایالات متحده امریکا 100 میلیون دلاری را که برای یک پروژه برق در افغانستان اختصاص یافته بود پس میگیرد. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات ننگرهار می گویند در نتیجه حمله هوایی به هدف سرکوب داعش در آن ولایت 16 تن کشته و 8 تن زخمی شدند. وزارت خارجه افغانستان می گوید این کشور خط دیورند را به حیث سرحد رسمی افغانستان با پاکستان هرگز به رسمیت نمی شناسد. وزارت دفاع ایالات متحده امریکا امروز سلسله از گزینه های نظامی بر ضد ایران را به رئیس جمهور آن کشور ارائه خواهد کرد. مشروع خبرها. مقامات محلی ننگرهار میگویند در حمله هوایی به هدف سرکوب جنگجویان داعش در ولسوالی خوگیانی این ولایت 16 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار، این حمله توسط نیروهای بین‌المللی شب چهارشنبه در منطقه تروت تنگی وزیر صورت گرفته است. در اعلامیه گفته شده است هرچند در محل رویداد مناظر افراد ملکی وجود ندارد، اما برخی افراد برای جمع‌آوری جلغوزه در آنجا حضور داشتند. یکی از سخنگویان نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است که آنها در مورد ادعای تلفات افراد ملکی در ولایت ننگرهار اطلاع دارند و برای دریافت حقایق با مقامات محلی در تماسند. قبلا مقامات گفته بودند که در نتیجه حمله هوایی در ولایت ننگرهار حداقل 20 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل گفته است این که در حملات تیارات بی پیلوت بر پناهگاه‌های داعش در افغانستان به افراد ملکی تلفات وارد می‌شود قابل پذیرش نیست. مقامات ولایت لوگر میگویند در نتیجه یک انفجار موتربم در آن ولایت یک کودک کشته و مادر وی زخمی شده است. محمد انور ایساقزی والی لوگر دیشب به رادیو آزادی گفت که انفجار موتربم بالای کاروان خارجی ها صورت گرفته ولی با آنها آسیب نرسیده. در این رویداد یک خانم زخمی شده و طفل وی به شهادت رسیده است. این انفجار شام دیروز در بازار خضر شهر پل علم مرکز ولایت لوگر رخ داده است. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را پذیرفته و ادعا کردند که در این انفجار 8 عسکر خارجی کشته شدند. نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. وزارت خارجه افغانستان میگوید این کشور خط دیورند را به حیث سرحد رسمی افغانستان و پاکستان هرگز به رسمیت نمیشناسد. این وزارت دیروز در یک اعلامیه گفت موقع دفاع حکومت این کشور در این مورد پابرجاست. گذرگاه تورخم روز چهارشنبه طی یک مراسم رسمی به طور 24 ساعته باز شد. در این مراسم عمران خان صدر اعظم پاکستان و برخی از مقامات افغان اشتراک کرده بودند. وزارت خارجه افغانستان از این بابت از پاکستان پاسخگویی کرده است. در عکس های این مراسم دیده می شود که در یک لوحه در این گذرگاه نوشته شده است ترمینل سرحدی تورخم. این لوحه عکس العمل هایی را در شبکه های اجتماعی به همراه داشته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روی شیوه‌های واکنش در برابر حملات اخیر بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی که تعداد زیادی در اداره وی ایران را به آن متهم می‌کنند غور می‌کند، وزارت دفاع این کشور یا پنتاگون امروز سلسله‌ای از گزینه‌های نظامی را با آقای ترامپ ارائه خواهد کرد. مقامات آمریکایی مطلع از این موضوع با خودداری از افشای نامهایشان با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفتند در کنار سایر گزینه‌ها اردوی آمریکا یک لیست از اهداف هوایی بالقوه در داخل قلمرو ایران را به رئیس جمهور ترامپ نیز ارائه خواهد کرد. مقامات آمریکایی میگویند پنتاگون رئیس جمهور ترامپ را نیز مطلع خواهند ساخت که عملکرد نظامی بر ضد ایران میتواند به منازعه در سرتاسر منطقه منجر شود. هر نوع عکس‌العمل نظامی بر ضد ایران می تواند به چگونگی شواهد آمریکا و عربستان سعودی وابسته باشد، شواهدی که بتواند ادعای حملات طیارات بی پیلوت و راکت های کروز 14 سپتامبر توسط ایران را حمایت کند. تعداد زیادی در اداره دونالد ترامپ به شمول مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا بر این که تهران در عقب این حملات قرار دارد تاکید می کنند. ایران دست داشتن در حملات اخیر بر تاسیسات نفتی عربستان سعودی را رد کرده و شورشیان حوثی طرفدار ایران در یمن مسئولیت آن را به عهده گرفتند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن خواهان حل مسالمت‌آمیز تنش‌های تازه با ایران است. این تنش‌ها بعد از حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی ایجاد شده است. این حمله که روز شنبه این هفته صورت گرفت، تنش‌ها در منطقه را افزایش داده است. مایک پامپئو دیروز پس از دیدار با متحدین آمریکا در عربستان سعودی و امارات متحده عربی گفت:
ما گفتگوهای مفید داریم. من به اینجا فرستاده شدم تا اطمینان حاصل شود. این را بدانم که دوستان و متحدین ما به آزمون‌ها و تهدیدات در منطقه از جانب جمهوری اسلامی ایران چگونه می نگرند. من این کار را تمام کردم و فکر می کنم می توانم به رئیس جمهور دونالد ترامپ برخی معلومات مهم را ارائه کنم در مورد این که چگونه باید به پیش برویم.
مسئولیت حملات بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی را شورشیان حوثی در یمن به عهده گرفتند، اما واشنگتن و ریاض تهران را به دست داشتن در آن متهم می کنند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز بر ضد مسوده یک قطعنامه که توسط روسیه و چین درباره وضعیت در ولایت ادلیب سوریه تهیه شده بود رای دادند. چین و روسیه از سازمان ملل متحد خواسته بودند که از آتش بس در ادلیب حمایت کنند، اما این دو کشور تاکید کرده بودند که این آتش بس شامل توقف عملیات بر ضد گروه‌های تروریستی باقی مانده در سوریه نمی شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می کنیم. زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان دیروز به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آن کشور احضار شد. معاون وزارت خارجه آمریکا میگوید پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه دستیابی به یک رای حل سیاسی در افغانستان صورت گرفته است. ریاست امور زنان ولایت فراه در مورد استفاده از اطفال در منازعات مسلحانه میگوید:
در قوای مسلح اصولاً اطفال که زیر 18 سال قرار داره نباید جذب بشه.
وضعیت امنیتی در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان چگونه است؟
میشه گفتیم که وردوج تقریبا پایگاه تمام بدخشان و پایگاه تا برخی از ولایت شمال است.
در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی میشنوید:
اگر بار سوم باز برش گفت که طلاق هستی، بس این زن برای همیش به نکاح مستقیم با این شخص حرام است تا مادامی که شخص دیگه او را به نکاح نکنه.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
هنر نقاشی پیام‌آور است. هر نقاشی که در روی دیوارها استنادی شده حاوی یا حائز یک پیام است. از این نگاه مورد تایید ماست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان دیروز به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آن کشور احضار شد. نشست این کمیته با آقای خلیلزاد در عقب درهای بسته برگزار شده است. این در حال است که آلیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی به اعضای این کمیته گفت که طی 12 گذشته پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه دستیابی به یک رای حل سیاسی در افغانستان صورت گرفته، اما وی نگفت که گفتگوها با طالبان از سر گرفته خواهد شد یا خیر. اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که مذاکرات با طالبان لغو شده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
بخش نخست نشست دیروز کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده که در آن زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان احضار شده بود، پشت درهای بسته برگزار شد. بخش دیگر این نشست علنی بود و در آن الیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی نیز اشتراک کرده بود. سوالات اعضای این کمیته از خانم ویلز عمدتاً روی چگونگی گفتگوهای آمریکا و طالبان متمرکز بود. الیس ویلز روی پایان جنگ افغانستان از طریق سیاسی تاکید ورزید و گفت در این راستا در بیشتر از یک سال اخیر پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته است.
A negotiated political settlement accepted by most Afghans.
راه حل سیاسی از طریق مذاکره که به بسیاری افغان‌ها قابل قبول باشد به عنوان بهترین راه در زمینه برقراری صلح دوامدار باقی است. در 12 ماه گذشته ما برای رسیدن به این هدف پیشرفت چشمگیر داشته‌ایم. طالبان در دیالوگ با ایالات متحده و بحث‌ها با هموطنان افغانشان با شمول نمایندگان حکومت افغانستان در جولای امسال در دیالوگ بین الافغانی در قطر اشتراک کردند.
معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی در ادامه گفت نمیتواند در مورد مسائلی که روی آنها مذاکره شده است مشخصا توضیح دهد، اما افزود که همه چیز وابسته به شرایط است. از سوی دیگر الیوت انگل رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت حکومت افغانستان و طالبان به اساس حسن نیت در یک پروسه که زمینه را برای مصالحه میان افغانها فراهم کند شامل شوند. آقای انگل که از حزب دموکرات است در ادامه گفت سوالات زیاد بی پاسخ ماندن و با لغو گفتگو با طالبان از سوی رئیس جمهور ترامپ نمی دانند به کدام مسیر در حرکت هستند. حقیقت این است که پس از 18 سال جنگ طالبان هنوز موجودند. بدبختانه نیازمندیم تا به این حقیقت بپردازیم و این موضوع درست است که شما با دوستان خود صلح نمی کنید. این که باور می کنید یا نه، برخی زمینه ها برای آغاز کار فراهم است. طالبان می خواهند که نیروهای ما از افغانستان بیرون شوند و ما هم می خواهیم که نیروهای ما به خانه بازگردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حدود 10 روز پیش به دنبال حمله طالبان در مکروریان دوم در کابل که در نتیجه آن 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند از لغو مذاکرات با طالبان خبر داد و سپس گفت به باور او این روند کاملا از بین رفته است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه هفته جاری در یک اعلامیه گفت طالبان باید تعهدشان را به صلح نشان دهند، نه این که به حملات خشونت آمیز و ویرانی ها اقدام کنند. زلمه خلیلزاد حدود 20 روز پیش پس از پایان نهمین دوره گفتگوهای آمریکا و طالبان به رادیو آزادی گفته بود که در اصول روی 4 مورد توافق شده است. به گفته آقای خلیلزاد نخست در مورد مسئله تروریسم که از مناطق تحت کنترل طالبان نباید خطر متوجه آمریکا و همکارانش شود، دیگر مسئله کم شدن و بیرون شدن نیروها وابسته به شرایط است، سوم مسئله مذاکرات بین الافغانی و چهارم آتش بس دائمی. تا حال روشن نشده که او در عقب درهای بسته به اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در رابطه با مذاکرات با طالبان و لغو این مذاکرات چی گفته است.
استفاده از هر نوع دارایی، تسهیلات و منابع دولتی به نفع یا ضرر کاندید مشخص ممنوع است.
در حالی که گفته می شود در یک هفته اخیر حملات طالبان مسلح در افغانستان شدت یافته است، گروه مسئولیت و دادخواهی افراد ملکی می گوید که در آستانه گفتگوهای سال طرفین درگیر در افغانستان تلاش داشتند تا امتیازات بیشتر را در مذاکرات کسب کنند و بعد از لغو این گفتگوها نیز به جان غیر نظامیان توجه نکردند. همکارم نورالله شایان با عزیز احمد تسل رئیس این نهاد صحبت کردن. نخست نظر وی را در مورد دلایل افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان پرسیده است.
متاسفانه از یک طرف پروسه صلح که بسیار طرفشان معلوم نبود نیز تقریبا 9 ماه دوام کشید، اما در گفتگوهای صلح سر آتش بس صحبت نشد. هر طرف کوشش میکردن که از طریق جنگ امتیازات بگیرن، حکومت هم کوشش میکردن که زور و قوت خود را بر جامعه جهانی و بر دیگر کشورها نشان بدن که ما یعنی میتوانیم عملیات کرده. و از دیگر طرف گروه های مخالف، اونا هم تلاش داشتن و هم زور خود تا حد استعمال میکردن، میخواستن که امتیازات را بگیرن در پروسه صلح. وقتی که پروسه صلح استاد شد، باز هم هیچ طرف هم سر افراد ملکی را هم نکردن.
بله، تسلسل وارد شدن تلفات ملکی یک بحث تازه نیست. هر دو طرف به گفته شما چی باید بکنن تا جلو تلفات غیر نظامیان گرفته شود؟
مخالفین کوشش میکنن که در جای عملیات بکنن یا انتحار و دجارگفت بکنن که افراد ملکی بوده باش دارن. از دیگر طرف حکومت افغانستان و گروه های امنیتی و همچنان گروه های خارجی، اونها هم منظورم از سپیشل فورس امریکایی ها و همچنان سپیشل فورس گروه های افغان، اونا هم عملیات را که انجام میتن متاسفانه هدفشان بسیار مشخص نمی باشن. ضروری هستن که حکومت و امریکایی ها با جای از این که اونا بمبار میکنن یا عملیات شبانه انجام میتن، در قریجات گروه استخباراتی خود را تقویت ببخشن تا دشمن را به آسانی پیدا بکنن. همچنان طالب ها هم میتوانن که وقتی که اونا هدف را تعیین میکنن چندین بار فکر کنن که آیا بر افراد ملکی به انفجار یا به انتحار صدمه میرسن یا نه.
تلفات ملکی از دید شما چی پیامدهای ناگوار به جامعه و بخصوص به اعتبار دو طرف وارد میکنه؟
معلوم دار که مشکلات گوناگون را به بار میارن. غربت زیاد میشه، اقتصاد مردم میشه، جرایم بلند میره و سر تعلیم و تحصیل یک نسل تاثیر داره و فامیلایی که اونا سرپرست خود از دست میتن، کاملا اونا مشکلات روانی مواجه میشن که باز هیچ وقت اونا نمیتونن که یک مسئولیت سالم هم که برشان سپرده شه و اونا را انجام بدن.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ایالات متحده آمریکا 100 میلیون دلار را که برای یک پروژه برق در افغانستان اختصاص یافته بود پس می‌گیرد. علت این حرکت فساد اداری و سوی مدیریت مالی خوانده شده است. حکومت افغانستان تا هنوز در این مورد عکس‌العمل نشان نداده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه 19 ماه سپتامبر در یک بیانیه گفت واشنگتن 100 میلیون دلار کمکش را که برای اجرای یک پروژه برق در افغانستان اختصاص یافته بود پس می‌گیرد. این مبلغ برای اعمار 5 سب استیشن و انتقال لاین‌های برق میان غزنی و قندهار و کجکی و قندهار اختصاص یافته بود. واشنگتن در این حال از پرداخت 60 میلیون دلار کمک اضافی خودداری کرده است. آقای پامپیو گفته است که این پروژه برق از سوی آمریکا اجرا خواهد شد. در این بیانیه حکومت افغانستان به عدم توانایی در مدیریت شفاف منابعی که توسط ایالات متحده فراهم می شود متهم شده است. وزیر خارجه آمریکا گفته است که اداره تدارکات ملی افغانستان در راستای فراهم کردن شاخصهای شفافیت و حسابدهی در مدیریت مالی عامه ناکام شده است. یک روز پیش از این جان باز سفیر آمریکا در کابل در حساب توییترش نوشته بود گزارش‌های را می‌شنود که اداره تدارکات ملی اجازه خرید مواد سوخت را برای دستگاه برق حرارتی کابل نمی‌دهد. آیا این خبر درست است؟ سفیر آمریکا در کابل این را پس از آن گفت که شرکت برشنا روز یکشنبه هفته گذشته اعلام کرد که به دلیل تخریب 4 پایه برق در شمال افغانستان، جریان برق وارداتی ازبکستان و تاجیکستان به کابل و 11 ولایت دیگر قطع شده است. اداره تدارکات ملی اظهارات جان باز را رد کرده است. واشنگتن همچنان کمک مالی را به کمیته مشترک مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان الی پایان امسال توقف می‌دهد. این کمیته در زمینه مشارکت در تلاش بین‌المللی برای ایجاد یک آینده بهتر به مردم افغانستان ناتوان خوانده شده است. وزیر خارجه آمریکا گفته است ایالات متحده علیه سوء استفاده از کمک‌ها اقدام می‌کند و مالیات دهندگان آمریکا و مردم افغانستان می‌توانند در این بخش بالای ایالات متحده حساب کنند.
جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان قبلاً با تکرار از حیف و میل و ضایع شدن میلیون ها دلار کمک امریکا در افغانستان گزارش داده است. در همین حال کارن فریمن سرپرست معاونیت بخش افغانستان و پاکستان در اداره انکشاف بین المللی امریکا که روز پنجشنبه در نشست استماعیه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در واشنگتن صحبت می کرد گفت
با صراحت
به وزیر مالیه افغانستان تاکید کرده ایم که سیستم های دولتی شفاف، مؤثر و پاسخگو به شهروندان در زمینه رشد سکتور خصوصی و جلب سرمایه گذاری ضروری است. به اساس معلومات اداره انکشاف بین المللی امریکا، افغانستان از سال 2001 میلادی به این سو اضافه از 93 میلیارد دلار کمک امریکا را دریافت کرده است. حکومت افغانستان تا حال در مورد اقدام امریکا که 100 میلیون دلار کمک را به دلیل فساد اداری پس می‌گیرد و از پرداخت 60 میلیون دلار اضافی خودداری کرده تا حال واکنش نشان نداده است. حکومت افغانستان قبلا گفته بود که در راستای مبارزه با فساد اداری و ایجاد شفافیت در مصرف کمک‌های بین‌المللی اقدامات را روی دست گرفته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را همکارم ژکفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله ای را زیر این عنوان نوشته است: ترامپ باید مذاکرات با طالبان را از سر گیرد. مقاله نویس به افزایش حمله های طالبان و همچنان اجرای حملات هوایی پس از لغو گفتگوهای صلح امریکا و طالبان اشاره کرده است. بنوشته نویسنده مقاله، در حمله های طالبان غیر نظامیان زیاد قربانی می شوند. در ادامه آمده است دلیل دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای متوقف ساختن مذاکرات بی‌معناست و ایالات متحده مسئول بخش از افزایش خشونت هاست. روزنامه می نویسد مردم در نتیجه حمله های نیروهای آمریکایی و افغان در روستاهای افغانستان نیز رنج و آسیب زیاد می بینند که به باور نویسنده تا حد زیاد پنهان می ماند. روزنامه به این استدلال مقام‌های آمریکایی و افغان نیز پرداخته است که می‌گویند بنابر تلاش طالبان برای تصرف شهرهای بزرگ، فشار نظامی خود را افزایش دادند. در ادامه آمده است اردوی ایالات متحده نیز گفته است که حمله‌های هوایی و تشدید عملیات طالبان را به سازش وادار خواهد ساخت و یا هم این گروه را دچار شکست می‌سازد. اما به نوشته روزنامه، استراتژی های هم طالبان و هم نیروهای آمریکایی و افغان ناکام شده است. ادعای کشته شدن ده ها غیر نظامی در یک حمله هوایی در ولایت ننگرهار توجه نشریه دفنس پست را به خود جلب کرده است. نشریه به نقل سانی لگت، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، نوشته است نیروهای آمریکایی اوایل صبح پنجشنبه یک حمله دقیق را علیه تروریستان داعش در ننگرهار انجام دادند. لگت در ادامه افزوده است از ادعاها در مورد کشته شدن غیر نظامیان آگاه هستند و با مقامهای محل کار میکنند که حقایق را مشخص بسازند تا اطمینان حاصل شود که این یک توطئه برای انحراف توجه از کشته شدن غیر نظامیان در یک شفاخانه زابل توسط طالبان است. در حمله روز پنجشنبه در زابل که طالبان مسئولیتش را به دوش گرفتند، به گفته مقامهای این ولایت حدود 20 تن کشته و نزدیک 90 تن دیگر زخمی شدند. دفنس پست به نقل از گلت نوشته است در یک محیط پیچیده علیه کسانی می جنگند که غیر نظامیان را سپر قرار می دهند و می کشند. نشریه به حضور شاخه خراسان یا ولایت خراسان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش نیست توجه کرده است. به نوشته دفنس پست، با وصف تلاش هایی که ایالات متحده و پاکستان برای ریشه‌کن ساختن آن در گذشته انجام دادند، این گروه توانسته در بخش های از افغانستان از جمله ننگرهار، هلمند، جوزجان، سرپل و فرا جای پا پیدا کند.
یک نشست به ابتکار ریاست امور زنان فراح و به اشتراک ادارات مربوط این ولایت در مورد عدم استفاده از اطفال در منازعات مسلحانه دایر شد. در این نشست رئیس امور زنان فراح وضعیت اطفال و استفاده از آنها را در قوای مسلح غیر قابل پذیرش و در تخطی از قوانین ملی و بین المللی دانست. جزئیات بیشتر را حفیظ نورزاد از ولایت فراح گزارش می‌دهد.
به ابتکار ریاست امور زنان فرا میزگرد پیرامون عدم استفاده از اطفال در منازات مسلحانه با اشتراک ادارات مربوطه دایر گردید. تا این برنامه کبرا عظیمی رئیس امور زنان فرا وضعیت اطفال و استفاده از این قشر در قوای مسلح را غیر قابل قبول خوانده و آن را خلاف قوانین ملی و بین المللی میداند. خانم عظیمی از نهادهای امنیتی خواهان توجه بیشتر در این زمینه شد.
در قوای مسلح اصولا اطفال که زیر 18 سال قرار داره نباید جذب بشه. یکی خو اینا سند قانون تکمیل نکرده و جواز نداره که اونا به قوای مسلح بره و اونا نمیتونه که به اون رقمی که باید اونا کار بکنه کار خود پیش ببره و این تقریبا یک کار اجباری میشه سر صورت بگیره. اما خود فقر اقتصادی، اما بیکاری ها و عدم سرپرست بودن برای طفلای ما اونا رو مجبور و وادار بی کرده که اونا شامل شد و به خاطر امرار حیات به قوای مسلح بره و کار بکنن و خود از یک چالش کلانه هم به قوای مسلح شده و هم به طفلای ما شده.
گل‌احمد فقیری عضو شورای ولایتی فرا نیز استفاده ابزاری از اطفال در منازات مسلحانه را خلاف موازین ملی و بین‌المللی دانسته و حتی استفاده از اطفال در کارهای شاقه را نیز ظالمانه می‌داند.
طفل باید علاوه بر اینکه که به جنگ سوق داده نشود، به جبهه سوق داده نشود، به کارهای شاقه خود در زیر سن 18 سال به ادارات باید تحت یک عزیز استخدام نشود. قانون اجازه نمی‌دهد، قانون کارکنان خدمات ملکی. اما ما بدبختانه که امروز با جنگ روستیم، جنگ داریم در مملکت خود، اطفال زیر 18 سال در طرف مخالفین ما در اونجا استخدام میشه، سوق میشه، کشته میشه.
در امین آل محمد هاشم وفادار آمر حقوق بشر قماندانی امنی فرا اطمینان میدهد که از اطفال در صفوف نیروهای امنیتی فرا استفاده نمی شود. وفادار میگوید که برای استخدام نیروهای امنیتی کمیته مشخص دارند و این کمیته از استخدام اطفال جلوگیری می کند.
به هیچ عنوان ما سوق نمی کنیم کسایی که زیر 18 سال باشه. در چوکات قماندانی امنیه سوق تنهایی کنیستن که یک جلب جز ما ایره سوق میکنه. ما اونجا یک کمیته داریم که افعاش مدیریت است که هر مدیریت در بخش خود به حساب تروریسم، به حساب استخبارات، به حساب مواد مخدر معتاد نباشه، بیمتریک میکنیم. عادی نیست که کسی آماد مراجعه که درخواست داد که ما سرباز میشم و او سرباز شد. ما به هیچ عنوان اجازه نمیدیم.
از عدم اشتراک اطفال در منازات مسلحانه در حال اطمینان داده می شود که پیش از این بازپرس ویژه امریکا یا سیگار بیش از 70 قضیه استفاده از اطفال در صفوف نیروهای امنیتی در جریان سالهای گذشته گزارش داده بود و گفته می شود که مخالفین مسلح دولت نیز در این اواخر در نبردها از اطفال زیر سن 18 سال در این ولایت استفاده کرده است. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
پیام ها و نظریات شما.
کازل از دیکوری با تواشت اون سالی که ایران همه وکرای محترم ایچ که برباره که ایران گفتگو نمی کند در تایی آفت روز میشه که من بالا میکنه شاید میشه جنگ است ایچ کامگی نرسیده که نمیره درباره شکل فکر کنه.
از دست نمای اداره جال آباد ما تا دیدی نیامدیم. بیادر خان این گرمی تا 41 درجه است. روزانه 128 درجه است. برک ما را گرفتا برای کابل دادا. ما را نغلول اول لینه کش کده. گای از دست اوزبینیا و از بادپخیا بازا بستیم. حال از دست نمی حکمت بی کفایت بازا بستیم. از برای خدا ما چی کنیم؟ عرض بری کی کنیم؟ از برای این ما را خوب رش بگو که چرا مسلمان های مردم های استکارا کل اگر در گرفت با خدا سوخ کل اگر مردم سوخ از مجبورت این هم پیغام آبریتان ساخت کردیم. روزتان بخیر. سلام علیکم.
بله سلام علیکم، شمس الله هستم، از بغلان مرکزی به تماس هستم. یک تن از مایبین بغلان مرکزی هستم. از مسئولین می خواهم که معاشای ما را به 6 ماه میشه که معاشای ما را نداده. اگر کارهای مایبین بسیار خراب است، کارهای ما خراب است، معاشای ما را تعطیل کرده. دیگر لطفا معاشای ما را به از راضی آزادی از تمام کارکنانش خواهش مندم که صدای ما را به مسئولین برسانه که مشکل ما حل شوه. و سلام به احترام.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 قبل از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقامات محلی ننگرهار میگویند در نتیجه حملات هوایی به هدف سرکوب جنگجویان داعش در ولسوالی خوگیانی این ولایت 16 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. مقامات ولایت لوگر میگویند در اثر انفجار یک موتربم در آن ولایت یک کودک کشته و مادر وی زخمی شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید این کشور خط دیورند را به حیث سرحد رسمی افغانستان با پاکستان هرگز به رسمیت نمیشناسد. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روی شیوه های واکنش در برابر حملات اخیر بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی غور می کند، وزارت دفاع این کشور یا پنتاگون امروز سلسله از گزینه های نظامی بر ضد ایران را به آقای ترامپ ارائه خواهند کرد. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا می گوید واشنگتن خواهان حل مسالمت آمیز تنش های تازه با ایران است. و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز بر ضد مسوده یک قطعنامه که توسط روسیه و چین درباره وضعیت در ولایت ادلیب سوریه تهیه شده بود رای دادند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تعدادی از مقامات محلی و باشندگان ولسوالی وردوج ولایت بدخشان از حضور گسترده طالبان در این ولسوالی ابراز نگرانی کرده. می گویند هنوز هم بیشتر مناطق این ولسوالی در کنترل طالبان است و هشدار می دهند که اگر عملیات نظامی ادامه نیابد مرکز این ولسوالی در معرض تهدید گروه های شورشی باقی خواهد ماند. این در حال است که مقامات محلی بدخشان میگویند عملیات زمینی و هوایی نیروهای دولتی تا پاکسازی کامل این ولایت از وجود طالبان ادامه خواهد داشت. نعمت الله احمدی جزئیات بیشتر را از ولایت بدخشان گزارش می‌دهد.
نگرانی های امنیتی در میان مردم ولسوالی وردوج که تازه دست طالبان بیرون شده همچنان پا بر جاست. آنها بر ادامه عملیات علیه گروه طالبان تاکید میکنند. امردین و وهاب دو باشنده ولسوالی وردوج که 4 سال تمام زیر پرچم گروه طالبان زندگی کردند بر رادیو آزادی میگویند که نیروهای دولتی تنها مرکز این ولسوالی را از تصرف طالبان بیرون کردند، اما 75% خاک این ولسوالی هنوز هم به دست این گروه است. به گفته آنان هنوز هم فرماندهان برجسته گروه طالبان و هم قطاران خارجی آنها با تمام نیرو در وردوج حضور دارند و اگر مواضع آنها تخریب نشود مردم این ولسوالی حاکمیت این گروه را بار دیگر تجربه خواهند کرد.
وادگیال نیروهای دولتی آمده ولسوالی را گرفته. حفظ ولسوالی بسیار مهم است، باید دشمن ها هم رهبری زده نشده. دیگر در خارجی ها وجود دارد، تعداد زیادی خارجی ها باقی مونده. اگر نیروهای دولت اینا را مکمل وردوج تصفیه نکنه خطر مهم است برای باز ولسوالی.
وردوج یک لانه های تروریست است که سمت شمال رهبریت میکند. تمام سرای سمیرون، القاعده، داعش، سمیرون در وردوج موجود است. اگر بد دست کم بگیرن سمیرون یک فاجعه بسیار کلان رخ میده که قسمی که میشب بسیار چال و نیرنگ کردن. 5 جوان ما را کسه از دست دادیم. ولسوالی وردوج از وجود سمیرون این قسم مخالفین پاکسازی نشود، آینده در خاندان هر وردوجی غم است و مصیبت است.
از سوی هم محمد عمران پیام ولسوالی وردوج به رادیو آزادی میگوید که 2 شب پیش طالبان از 3 طرف به چاکران مرکز ولسوالی وردوج حمله کردند که در نتیجه 6 تن از نیروهای مشترک امنیتی کشته شد. آقای پیام از حکومت مرکزی میخواهد که عملیات نظامی را در وردوج ادامه دهد.
دولت مرکزی در جهت تصفیه ولسوالی وردوج از امکانات هوایی و زمینی استفاده کنه و به این ولسوالی را به هر رقم میشه تامین هم. همیشه گفتیم که وردوج تقریبا پایگاه تمام بدخشان و پایگاه تا برخی از ولایت شمال است.
با این حال اختر محمد خیرزاده معاون والی بدخشان به رادیو آزادی میگوید که عملیات نیروهای دولتی تا آزادسازی تمامی مناطقی از دست رفته بدخشان از وجود طالبان ادامه دارد.
بالکل بودن از او مشکلی ایجاد را در آینده های با وجود خواهد آورد. ان شاء الله به ما وعده دادن، وعده سپرده شده که این عملیات ادامه پیدا کرده تا پاکسازی مکمل ولایت بدخشان.
نیروهای مشترک امنیتی کشور پس از 4 سال تمام 2 هفته قبل در عملیات ویژه موفق شدند که مرکز ولسوالی های وردوج، یمگان، کرانمنجان و بخش های از ولسوالی جرم ولایت بدخشان را از طالبان پس بگیرند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
زن و زندگی
حفکم کد میگو میکوشم تا کس چیری تا نشنوزن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفته وومن اچیفمن اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام بر شنونده های عزیز برنامه.
حق مهر من نداد و همچنان چیزی که باید نرسید. جدایی هم از طرف شوهرم پیش.
طلاق چه شرایطی دارد و چه زمانی زن می تواند درخواست خلع و تفریق را نماید؟
اگر مرد خانم خود را طلاق می کند، تمامی حقوقی که متعلق به نکاح بود به زن متعلق می شود. اگر زن به سبب ضرر تقاضای طلاق می کند، اونجا باز قاضی مسلمان حکم می کند به تفریق از یا.
آیا زن بعد از طلاق هم بر شوهر حقوق دارد؟
آثاری که بعد از طلاق به جا می ماند، بحث بسیار مهم مسئله پرداخت مهر است. حق
چرا بیشتر اوقات هنگام طلاق حقوق شرعی و قانونی زنان از سوی شوهر نادیده گرفته می شود؟ همکارم عفیفه ساکب گزارش را در این باره آماده کرده است که در آن سخنان زنان قربانی و نظرات کارشناسان موضوع را نیز با خود داریم.
استحکام پیوند زندگی زن و شوهری که با عقد نکاح شرعی صورت میگیره، از لحاظ دین و قانون بارزشترین رکن تشکیل خانواده سالم و مشروع دانسته میشه. اما در صورت عدم توافق و گذران نیکو یا بروز مشکلات در میان زن و شوهر و ادامه رفتارهای خشونتبار به خصوص در برابر زن که ادامه زندگی را به بنبست کشانیده باشه، به هیچ چاره بر نوسازی و برگشت دوباره به زندگی نرمال و محبت آمیز زن و شوهری باقی نگذاشته باشه، دهی حال خداوند طلاق را که منفورترین حلال ها گفته بر پایان بخشیدن به زندگی ناکام زن و شوهری یگانه راه گذاشته. اما طلاق چگونه شرایط داره و مرد در کدام حالات و زن در کدام زمانه به طلاق و درخواست طلاق اقدام کرده میتونن؟ این پرسش را دکتر نورالله کوثر استاد فقه و عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان جواب میده.
و این امرأة خافت من بعلها نشوزا و ارادا فعزوهن. اولین کار موعظه و نصیحت متوجه ساختن مسئولیت هاست. به موعظه نشد بسترها با هم جدا شوند. اگر این کارام نشد سوم تعدیب است. اگر او هم نشد آخرین فرمان واس قرآن عظیمشان میفرماید که اونا را طلاق بتین. اگر فی البدیهه یک نفر در یک بار طلاق بته، این کار حرام و نامشروع مرتکب شده. بگویه که طلاق و طلاق و طلاق. شریعت اسلامی میگه که اگر طلاق میداد در ظرف 3 ماه در بر بگیره این پروسه طلاق، که در ماه اول یک طلاق بگذاره، سر از او هم گزاره خانوادگی نمیشد، باز ماه دو